أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، خداوند رو شاکریم که باز توفیق داد که این جمع برپا بشه و معارف حقی الهی بحث بشه. رسیده بودیم به بیان یا تفسیرگونه از کاری که در اذان و اقامه بیان میشه. بحث تکبیر رو در جلسه گذشته اشاراتی کردیم، مطالبی بیان شد. موضوع این جلسمون که یک موضوع خوب و بسیار کاربردی است، در موضوع شهاداتی است که در اذان و اقامه بیان میشه، که سه تا شهادت هست. یکی شهادت به وحدانیت خداوند، اشهد ان لا اله الا الله. دوم شهادت به رسالت رسول گرامی اسلام، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و سوم شهادت به ولایت حضرت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین ایشون که راجبش انشالله صحبت خواهیم کرد. اینها سه شهادتن، پس میشن شهادات ثلاثه. و عمده بحث پیرامون شهادت ثالثه است، یعنی اون سومی محل بحث است. بیشتر ما انشالله توضیحاتی رو خواهیم داد که مجموعه مطالب انشالله بشه حل کرد، هم از لحاظ مسائل فقاهتیش هم از لحاظ مسائل تفسیریش به اصطلاح. خب، اولین نکته‌ای که در اینجا باید بیان بشه، خود بحث شهادت هست. ببینید، ما گاهی وقتا یه چیزی رو خبر میدیم، یه وقتی خبر میدیم میگیم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولی الهی هستند. الان قصدمون این هست که یه انشایی، یک مطلبی نوشته شده، ما هم الان قصدمون این هست که از روی اون بخونیم و این رو به مردم خبردار بکنیم. تمام شده رفت. یه وقتی از کلمه اشهدو استفاده میکنیم، یعنی من دارم شهادت میدم الان، این کلن مجموعه بحث رو عوض میکنه. این اولین نکته است که در کیفیت اداء این سه تا کلمه بهش دقت نشده، یا کمتر افرادی به اون دقت میکنن. ما در اذان و اقامه نمیایم بگیم که خبر بدیم به این که حضرات اینطوری هستن، میخوایم شهادت بدیم به این امر. از لحاظ ادبیات عرب و اون چیزی که در فقه ما میخونیم، در تفقه فرمودن که اخبار و خبر دادن با انشا کردن فرق میکنه. در انشا تولید است، شما میبایستی یک مطلبی رو الان ایجاد بکنید، همین الان باید احداث بشه این امر. وقتی که من شهادت میدم به وحدانیت خدا، باید با تمام وجودم این رو، این شهادت را قبول داشته باشم و اعلام کنم. این حرف یک کس دیگری نیست که من الان اینجا فقط از روش میخونم. خداوند از ما خواسته است که در ابتدای اذانمون شهادت بدیم به وحدانیت خودش. شهادت به این معناست، مثل کسی که در محضر دادگاه حاضر میشه صحبتهایی رو میکنه، بعد بهش بگن خب تو این حرفا رو زدی، دروغ گفتی، اینقدر شلاق باید بخوری، اینقدر باید تعذیر بشی. مثلا میگه آه من دیدم روی این کاغذ نوشته بود، منم گفتم، به من چه؟ یعنی چی به تو چه؟ تو اینجا قرار بود شهادت بدی، ما که بهت نگفتیم بیا املا بخون برای ما که، ها؟ ما که نمیخواستیم اینجا تو املا بگیم ما بنویسیم، میخواستیم که تو اینجا بیا یه چیزی از عقاید خودت رو برای ما اظهار بکنی، یه چیزی رو که واقعی رو که دیده ای بیای برای ما بگی. فلذا ببینید اولین نکته ای که باید در اینجا توجه داشت این است که کیفیت سخن در این مقام، در این سه تا کلمه، سه تا جمله ای که میخوایم هر کدامش رو هم دوبار تکرار بکنیم، کیفیت شهادت هست نه کیفیت خبر دادن. فلذا نگاه کنید کسانی که به عنوان عاقد عقد رو میخوان انشاء کنن، این یکی از چیزهاییست که باعث انشاء بشه، ببینید با چه حالت گاهی وقتا حتی استرسی تو طرف میبینید، میخواد حتما اینطور بشه، انگشتش رو اینطور میکنه، موکلی لموکلتی، هی اینطوری هی تغییر میده، الفاظ رو به جهات مختلفی ایجاد میکنه که بتواند عقد محرمیت رو بین این دوتا اجرا کند، چون این یک صیغه انشاء است، باید این بتواند تولید کند. این یه مقداری انسان میبایستی که هزینه کنه این وسط، فکرش رو باید بیاره وسط بگذاره تا بتواند این جملات رو درست ادا بکنه. یا اون مسئله دادگاه رو عرض کردم، تبعاتی دارد گفتن هر چیزی. اگه انسان شهادت به یک امر خیری داد یا خدای نکرده یه مسئله شری رو شاهد باشه و بعد بیاد بیان بکنه، میبایستی که تبعات اون رو هم بپذیره. و این شهادت رو ما در جایگاه های مختلفی داریم، مخصوصا در نماز. ببینید از مقدمه نماز داریم، داخل خود نماز داریم، حتی در بعض از تعقیباتی که برای نماز ذکر شده ما شهادت داریم، شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت، شهادت به ولایت، هم در مقدمه نماز، هم در خود ذات نماز، هم در انتهای نماز و در تعقیبات نماز از ما خواستن که بنشین و شهادت بده به این مطالب، به این امور حقه، نه از روخانی بکن. ما گاهی وقتا دعا رو فکر میکنیم همین از روخانی است، نه، این یک نحوه اعلام عقاید هست. و در زیارتنامه هایی که داریم مکرر از ما خواسته شده به پیشگاه معصومین علیهم السلام که مشرف می شویم، شهادت بدیم به حقانیت اونها، بلکه تفصیلا شهادت بدیم، یکی یکی اسم بیاریم. و جالب این هست که هرچه متن اون زیارت قوی تر هست، شهادت ها هم تفصیلی تره. مثلا شما نگاه کنید الان دیگه یکی از بالاترین متنهای زیارتی ما زیارت جامعه کبیر است، مخصوصا اون نسخه‌ای که جلسه قبل هم عرض کردم در بهارالانوار آوردن، حدود 2 یا 3 برابر این نسخه است که تو دست مردم است و در مفاتیح آمده. در اونجا نگاه کنید چند بار یک به یک ائمه معصومین علیهم السلام اسم آورده میشن و خطاب به اونها عرض میکنیم من شهادت میدهم که شما ائمه من هستید، شما امام اول هستید، شما امام ثانی هستید، شما امام ثالث هستید، همینطور تا به آخر شهادت میدیم. هرچه که این متن زیارت قوی تر هست، بحث شهادت درش بهتر است. شما زیارت آل یاسین رو نگاه کنید، در زیارت آل یاسین هم همینطور است. وقتی که ما میخواییم در محضر حضرت ولی عصر زیارت کنیم ایشان رو، مطالبی که عرض میکنیم اونجا شهادت میدیم، یکی یکی آبا و اجداد ایشون رو میاریم، میگیم من شهادت میدم به اینها و آخرم شهادت میدم به خود شما. پس بحث شهادت دادن و اون کیفیت و این کمیت، این در همه جا لحاظ شده. هرچه رتبه معرفتی بالاتر میره، هرچه متون معرفتی قوی تر میشه، ما میبینیم بحث شهادت در اون بهتر دیده میشه، تفصیلی تر دیده میشه. در یه جا میبینید که کلن میگیم ائمه معصومین، اما در یه جا هستیم یکی یکی اسم میاریم، تفصیل میدیم. این فرق میکنن اینها با هم دیگه. و مبانی که ما داریم سرشار از تأیید این مطلب هست. یعنی اگر شما با دقت بر همین نکته‌ای که عرض کردم شما یه دور الان بزنید روی زیارتنامه‌ها و جای دیگه، ببین به کجا بیشتر اهل معرفت گاهی وقتا میگن این زیارتنامه رو بخونید، این دعا رو بخونید، این تعقیبات رو بخونید، برای اینکه دعاتون مستجاب بشه میگن این دعا رو بخونید. میبینید که بحث شهادات درش هست. نکته بعدی که باید در اینجا عرض بشه این هست که اون چیزی که از مجموع روایات به دست میاد و سیره اهل بیت عصمت و طهارت این هست که مجموعه سه تا شهادت، یعنی شهادت به توحید و وحدانیت خدا، شهادت به رسالت و شهادت به ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، اینها مکمل هم دیگه هستن. یعنی اگر شما شهادت به وحدانیت خدا رو دادین اما شهادت به رسالت ندادین، التماس دعا خداحافظ شما. اگر رسالت رو قبول کردی ولایت رو قبول نکردی، حاضر نشدی شهادت بدی، خدا نگهدارتون. بعد متوجه میشی چه اتفاقی میفته. خب حالا اولین نکته این هست که پیوستگی اینها به همدیگه آیا به نحو جزئیت یا شرطیت؟ اگر جز باشن یعنی این که کلمه توحید که ما میگیم سه تا عنوان درش هست، سه تا جمله درش هست، این کلمه توحید که شهادت به وحدانیت خداونده، شهادت به رسالت و شهادت به ولایت، گفتیم اینها مکمل همن، در یک جایگاه قرار میگیرن، نه از لحاظ رتبه‌ای بخوام همه رو یکی ببینیم و بالاخره با هم دیگه هستن، نمیشه از هم جداشون کرد. اگر جزئیت باشه ما باید جزء برای اون در نظر بگیریم. حال این که این رو به عنوان شرط قبول کردن، اگر میخوای وحدانیت درست باشد باید رسالت را بپذیری، اگر میخوای شهادت به رسالت درست باشد باید شهادت به ولایت را بپذیری، این به نحو شرط بودن هست. یکی از جاهایی که مشخص میکنه که اینها همه با هم دیگه هستند و اثبات میکنه این مطلب، وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایتی رو دارن که مضمونش این هست که هر جایی که یکی از شماها شهادت به توحید و رسالت دادید شهادت به ولایت هم بدید. ببینید این روایت قشنگ داره میگه اینها با همن، نمیشه جداشون کرد. نکته دوم، این حدیث مشهور سلسله الذهب هست از امام رضا علیه السلام که ما مفتخریم که این حدیث در ایران صادر شد. وقتی که علما اطراف امام رضا علیه السلام جمع شدن از ایشون درخواست کردند که حدیثی رو ایشون بفرمایند، حدیثی رو گفتن که سلسله الذهب بود، سند اون سند طلایی بود، ایشون از وجود مقدس پدرشون و او از پدرشون و او از پدر بزرگوارشون تا رسید به حضرت رسول خدا و همینطور ادامه تا ذات اقدس اله که کلمت لا اله الا الله حسنی، این کلمه جمله لا اله الا الله این دژ مستحکم منه، هر کسی که وارد به دژ من شد امن من عذابی، از عذاب من در امان هست. این جمله به نظر میاد تا همینجا تمام هست. بعد امام رضا علیه السلام تکمیل کردن فرمودن لکن به شرطها و شروطها، این کلمه این جمله لا اله الا الله باعث نجات از عذاب می شود اما شرط داره، به شرطها و شروطها، به اون شرایطی که خداوند برای اون قرار داده. خب این شروط چی است؟ حضرت می فرمان و انا من شروطها، اون شرایطی که داره بدانید که از کدام دست شرایطه. من خودم از شرایط اون هستم. یعنی کلمه لا اله الا الله به شرطی باعث نجات است که سلسله ائمه معصومین که در اون زمان امام آن زمان امام رضا علیه السلام بودن فرمودن که انا من شروطها، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام از شروط نجات بخش بودن کلمه لا اله الا الله است. دیگه از این بهتر میخواید که مشخص بشه که هر وقت لا اله الا الله میگویید باید شهادت به رسالت پشتش باشه، شهادت به ائمه معصومین علیهم السلام تک تک، خصوصا امام زمانتون میبایستی باشه. در اون زمان امام زمان امام رضا علیه السلام بودن، امروز وجود اقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا. خب ببینید این که نمیشه اینها رو از هم جدا کرد. امروز شرط صحت قول ما به وحدانیت اله، به رسالت حضرت رسول خدا، به ولایت حضرت امیرالمؤمنین، شرط این که اینها رو از ما قبول بکنن این هست که ما شهادت بدیم به ولایت وجود مقدس امام زمانمون. اینها شرایط قبول جمله سابق شماست. در ضمنی که شهادت میدید میباسی این رو هم متوجه باشید. فلذا به نظر اینطور میرسه که کسانی که اومدن شک ایجاد کردن در اینکه آیا شهادت ثالثه که شهادت به ولایت حضرت امیرالمؤمنین است، آیا بعد از این که ما شهادت به رسالت دادیم آیا این رو بگیم یا نگیم؟ بعضی دیگه یک راهی رو رفتن که آقا این بدعته و اگر گفتی نمیدونم یه چیزی رو وارد به دین کردی و بعد حرامه و بعد کافری و مثلا هم جوهی برید جلو، ما اهل بدعت و اهل قلوب و اینجوری میشناسیم. این قطعا اشتباست و هرچند که بعضی از بزرگان هم اسمشون در این لیست هست قطعا اشتباه کردن. این مطلب غیر از این ادلهی که عرض کردم با جاهای دیگر هم مورد تایید است. یعنی در هیچ جایی کلمه توحید از کلمه رسالت و از کلمه ولایت جدا نشده، اینا همیشه با هم بودن. میگید نه برید وارد بشید به روایاتی که در کتبی مثل مدینه المعاجز مرحوم بهرانی آوردن، بحث کردن که مثلا بر ساق عرش چه چیزهایی نوشته شده، در بهش چه چیزهایی نوشته شده، در الویات، در اونجا ببینید که آوردن هر جایی که کلمه توحید هست بلافاصله شهادت به رسالت است و بعد از اون بلافاصله شهادت به ولایت است. ائمه معصومین ذکر شد. غیر از این اصلا از محدوده ملکوت و الویات بیاد پایین تر، همین توی دنیای خودمون حضرت میفرمان بر روی برگ فلان درخت بر فلان جا اینها رو شما چشمتون نمیبینه، اینطور نوشته شده که کلمه توحید، بعد کلمه توحید رو که میخوان وصف کنن میگن اینها نوشته شده. نگاه کنید عنوانش کلمه توحیده، اما موقعی که حضرت میگن اون کلمه توحید چی هست میگن این هست، شهادت به وحدانیت خدا لا اله الا الله، بحث رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بحث ولایت این که حضرت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین ایشون خلفای رسول خدا هستند و خلیفت الله هستند. اینها را از همدیگه هیچ جا نیمدن جدا بکنن. حتی ببینید در سبک و سوی کارهای افرادی که در آسمان ها زندگی می کردن، حدیث معراج رو که با هم مرور کردیم، وقتی که حضرت رسول خدا معرفی می شدن که ایشون رسول هستن، ببینید اولین سوال چی بود؟ اولین سوال چی بود؟ اینکه برادرتون چطورن؟ این برادر سمتش نسبت به حضرت رسول خدا چی بود؟ ایشون وصیین، ایشون امام برحقن، ایشون والی همه امیر مؤمنین هستن، امیر المؤمنینن. یعنی این که مرتکز ذهنی حتی ملائک بر این هست که کلمه توحید که انجام شد، رسالت که اعلام شد، بلافاصله اولین چیزی که من باید تعلق خاطر داشته باشم راجب اون سوال کنم، پیگیری کنم، اون بحث ولایت نمیشه اینا رو ازم جدا کرد. فلذا نگاه کنید، این همون موضوع است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن لکن به شرطها و شروطها. و این تعبیر رو بدونید که کلمه توحید که ما فکر میکنیم فقط لا اله الا الله است، نگاه کنید در روایات وقتی که کلمه توحید رو میخوان تفسیرش بکنن میبینید رسالت و ولایت پشت سرش میاد. چرا؟ چون اینها شرایط استواری کلمه توحیدن، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. شما هر وقتی که بخواهید نمازتون نماز بشه و اون اجزایی که داره واقعا صحتش مورد تأیید قرار بگیره، حتما میبایستی شرایط نماز رو شما به جا بیارید. نمیتونید بدون شرایط نماز شما بیاید و یک نماز صحیحی و استواری رو داشته باشید. هر کاری با شرایطش هست، هر کاری با شرایطش. و از شرایط کلمه لا اله الا الله رسالت است، قبول رسالت است. از شرایط قبول کلمه رسالت ولایت امیرالمؤمنین است. از شرایط قبول ولایت امیرالمؤمنین قبول ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام است. از شرایط قبول ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام این که بگویند که تو راست میگویی، این هست که ولایت حضرت امام حسین علیه السلام رو و همینطور قدم به قدم همراهی کنیم تا این که شرط صحت کلمه توحید، شرط صحت کلمه رسالت، شرط صحت کلمه ولایت برای تک تک ائمه معصومین امروز قبول ولایت امام زمان هست و همیشه هم اینطور بوده. اگر کسی قبول نکند و منکر باشد ولو شهادت بدهد به جز جزء اون چیزی که نزد خداوند حقه، او مسیر هدایت رو پیدا نکرده. این حدیث متواتر است در بین شیعه و سنی، متواتر است. بعضی فکر میکنن فقط حدیث قدیر خم متواتر است. این حدیث از احادیث متواتر بین شیعه و سنی است. این محتوا رو همه نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. کسی که بمیره و امام زمانش رو نشناسه، شهادت به امام زمانش نداده باشه، این به سبک جاهلیت مرده. یعنی کلمه لا اله الا اللهش هم قبول نیست، رسالتش هم قبول نیست. حتی اگر اهل ولایت هم بوده، 8 تا امام، 9 تا امام، 10 تا، 11 تا امام رو واقعا شناسایی کرده، امروز وظیفش بود امام 12 رو شناسایی بکنه، امام زمانش رو شناسایی نکرد، این شخص به جاهلیت فوت شده. دیگه از این قوی تر چی میخوایم؟ که اینها متصل مرتبط با هم دیگه هستن. حتی در اصطلاح هم ائمه معصومین علیهم السلام اینها رو مرتبط و متصل با هم دیگه میدونن. حالا اینجا مباحثی است که چرا وقتی میخوایم به ولایت ائمه معصومین علیهم السلام شهادت بدیم همیشه نام امیرالمؤمنین رو میاریم؟ خب این مشخصه، چون ایشون اولین امامن، ایشون پایه‌گذار امامت هستن، ایشون اسوه و الگو در امامت هستن، ایشون کسی هستن که اونهایی که قرار بود با امامت مخالفت بکنن با او مخالفت کردن. پرچم ولایت و امامت به دست امیرالمؤمنین سپرده شد اولین بار. اولین مخالفین رسالت و ولایت با امیرالمؤمنین به جنگ پرداختن. وقتی ما میگیم امیرالمؤمنین یا شهادت میدیم به ولایت امیرالمؤمنین، نه اینکه دیگران دیگه برامون مهم نیستن، اصلا مهمترین ولایت امروز ولایت امام زمان هست. شما اگر ولایت امیرالمؤمنین رو قبول بکنید، حب امیرالمؤمنین در دلتون باشد، اما بغض مولا و سرور اون حضرت صاحب در دلتون باشد، خدایی نکرده اهل نجات نمیشه انسان، اشتباه نکنیم. اگر امیرالمؤمنین را بشناسیم امام حسن را بشناسیم، امام حسین را بشناسیم، اولاد معصومینشون را بشناسیم، همینطور بیایم جلو تا برسیم به امام حسن عسکری را بشناسیم. علیهم آلاف التحیت و الثناء. اما امام زمانمون رو نشناسیم، انگار هیچ کاری نکردیم، انگار دو رکعت نماز نخواندیم، انگار رو به قبله نایستادیم، انگار کعبه را ندیدیم، انگار نماز نخواندیم، وضو نگرفتیم، حج نکردیم. اشتباه نکنید، اینها شروطن، شروط صحتن. نمیشه یکیش رو زیر پا گذاشت. یکیش رو بگذاری زیر پا، هیچی بنا نشده. این انسان با توجه، لکن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. امام رضا علیه السلام پس این نکته هم روشن شد که وقتی ما میخوایم شهادت بدیم، نه تنها شهادت ثالثه به معنای حضرت امیرالمؤمنین بلا اشکال است و بدعت نیست، بلکه لازم است و واجب است، بلکه ذکر ائمه معصومین علیهم السلام در ذیل اون هم لازم است، بلکه به خصوص ذکر وجود مقدس آقا و سرورمون امام زمانمون لازم هست انسان بگوید در شهاداتش و من جمله در اذان در اقام. ما که قصد ورود مطلبی رو نداریم که، ما داریم کلمه توحیدمون رو قشنگ بیان میکنیم. این کجاش بدعت هست؟ داریم اون چیزی که در سازکار عالم هست و تمام هستی بر اساس اون بنا نهاده شده، اون رو داریم ذکر میکنیم. چه اشکالی داره؟ حتی ذکر این که وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره، ایشون سیده نساء عالمین هستن، چه اشکالی داره؟ داریم شهادت به امور حقمون میدیم، چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ چه بدعتی، چه خارج از دینی را ما وارد کردیم؟ چه کلامی است؟ نکته‌ای که اینجا باید عرضم رو کامل بکنم این هست که این که بعضی از آقایون برای دیدن مدارک احکام فقهی فقط به کتب اربعه مثلا نگاه بکنن، یا بعضی از کتب مشهوری که در ضمن این هست، البته ما قبول داریم کتب اربعه بهترین کتاب ها هستن، اما گاهی وقتا یک حکمی از ناحیه کتب معاجز به دست میاد. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در باب معجزه‌ای مطلبی رو ذکر کردن، این قابل استفاده در فقاهت، خب از اونجا استفادهش میکنیم، چه اشکالی داره؟ ما نباید خودمون رو منوط بکنیم به این کتب اربعه، بگیم خب تو این نیست، هر کسی به این اضافه کرد پس میشه اهل بدعت. این هم جهات فقاهتی، حالا چون طلاب عزیزی هستن که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، بعد براشون محل سوال نباشه، داریم آدرس میدیم از کتبی که احادیث رو ذکر میکنن، مطالب رو میارن، حرف استدلالی داریم میزنیم. نتیجه ای که تا اینجای بحث میتونیم بگیریم این هست که ببینید در مجموع این شهادت ثالثه مکمل اون شهادات دیگر هست، نه تنها بلا اشکال است بلکه باید باشد. این نکته تا اینجای بحثمون میمونه، فوائدی که ممکنه بر این هم مترتب باشه. ببینید یکی از چیزهایی که بر شهادت به رسالت و شهادت به تک تک ائمه اطهار علیهم السلام از فوائدی که داره این هست که توبه انسان رو، توبه مقبول و باعث گشایش در امور مادی و معنوی میشه. این از کجا میگم؟ من یک قرینش رو، فقط یک قرینش رو عرض میکنم، اشاره میکنم، در جای خودش بحث کردیم. در ذیل همین آیهی که به عنوان ذکر یونسیه مشهور هست، که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نگاه کنید به روایاتی که ذیل این آیه از وجود مقدس ائمه اطهار صادر شده. ظاهرش رو که نگاه میکنید، ابتداءً حضرت یونس علیه السلام برای اینکه خودش رو از اون شکم ماهی و از اون ظلمات ثلاث نجات بده، ضمن توبه‌ای که داشت، ببینید شهادت به ان لا اله الا انت میدهد که خدایا هیچ خدایی به جز تو وجود ندارد. ظاهرش این است که شهادت به الوهیت، فقط وحدانیت خداونده. اما وقتی که مراجعه میکنید شما به روایات، متوجه میشید علاوه بر این شهادت به امور حقه دیگر هم بود، به تفصیلیشون شهادت داد و در بعض روایات اینطور به دست میاد که این مکمل همون شهادت هایی بود که در عوالم قبل میبایستی پافشاری بیشتری میشد و نشده بود. ما گاهی وقتا گیر زندگیمون از همین هست. گاهی وقتا به بعض از دوستانم عرض کردم، میگن آقا جون ما نمیدونیم چه کار کنیم، گره از کارمون باز شه. آقا والدین نیستیم که هیچ، پدر و مادرمون دائم گریه میکنن، برای ما دعا میکنن، صدقه هر روز میدیم، مواظبت بر اعمالمون خیلی داریم، اما باز هم کارها اینطوری قفل شده توی همدیگه، هیچ طوری گشایشی در کار نیست. بعضی وقتا این گره ها مربوط اصلا به این عالم نیست، مربوط به عوالم گذشته است. بعضی وقتا این گره ها مربوط به همین شهادات است که انسان مفصل نمیشینه اینها رو بیان بکنه. اینا گره ایجاد میکنه در زندگی انسان. آق والدین که فقط آق والدین ظاهری نیست، گاهی وقتا انسان آق والدین باطنی خودش هست، هیچ وقتی به اونها رو نیورده، اون شهادات رو قشنگ نگفته، اون کاری که حضرت یونس علیه السلام انجام داد توی شکم ماهی. ما گاهی وقتا همینطوریم، ما در شکم ماهی هستیم، خودمون نمیفهمیم، حسش رو نداریم، توجهش رو نداریم. انسان بشینه همین شهادات رو، همین کلمه توحید رو و بعد یکی یکی شهادت به ائمه معصومین رو که در عوالم گذشته هم از ما خواستن، در عالم ذر به تفصیل از ما خواستن، ما به خاطر تنبلیمون در اونجا بعضی چیزا از دستمون رفت، اینجا بیام جبران کنیم، بگیم خدایا اگر اونجا هم کنتم من الظالمین، در گذشته من ظلمی کردم، در زندگی مادیم قبل از اون در عوالم گذشته، الان من میخوام جبران کنم، من شهادات رو میگم، الان شبهای احیا و شبهای قدر در پیش هست، اینها رو خداوند تبارک و تعالی هیچ مزایقه ای نداره که اگر من و تو اونجا شهادات رو خوب نگفتیم، در امتحانمون خوب نمره ای نیاوردیم، اینجا گریه کنیم، التماس کنیم، همونطور که حضرت یونس این کار رو کرد، و شهاداتی رو بدیم و بگیم که ای حضرت حق اینها رو در نامه اعمال من مربوط به عالم ذر من قرار بده، جبران کن اون گرفتاری هایی که اونجا داشتم، تبعات اون رو برای من بردار از زندگیم. و خود قرآن میفرماید که این مسئله، این نسخه برای همه است، و کذالک ننجی المؤمنین. و کذالک ننجی المؤمنین، و همینطور مؤمنین هم اگر گرفتار باشند، در ظلمات باشند، مگر مؤمنین تو شکم ماهی میخوان برن بیفتن؟ شکم ماهی وجود نداره که. اما مشکل به شهادت ان لا اله الا انت و شرایط کلمه توحید برای همه ما موجود است. ما یه مقداری از گرفتاریامون قطعا از اونجاست، ما باید این رو درست کنیم، ما باید دائما این کار رو انجام بدیم. فلذا نگاه کنید از بعد به خلقتمون تا الان، ما سر و کارمون همش با همون 14 نور مقدسه، دائما تو هر عالمی که بودیم از ما امتحانی که گرفتن سوالات همون بود. تعبیرم در یه جای همین بود، عرض کردم اصلا سوالات آزمون‌های ما لو رفته، همه میدانیم که وقتی میخوان آزمون از اون بگیرن همونه، شب اول قبل دوباره همونه، موقع مردنمون همونه، در قیامت دوباره همونه. خب دقت داشته باشیم. الان بیایم حالا که سوالا لو رفته بگیم خب خدایا من تجدیدی عالم زرم، الان میخوام درستش کنم، جبران، الان امتحان جبرانی گذاشتم، ما را اصلا برای همین تو این عالم گذاشتن. نه اینکه بیایم با دقت‌های موشکافانه عقلانی که اصلا جایگاهی نداره گاهی وقتا، بیان بعض از امور رو، حقه رو که میخواد یک کسی بیان بکنه بگیم این بدعته، با پافشاری هم اگر که یه وقتی گفتی نه این حتما باید باشه میگن این کافره، بیشتر گفتی بیشتر برات میگن. خب این که صحیح نیست، این نحوه رفتار و این نحوه گفتمان ظاهرا گفتمان صحیح نباشه، ما پسند شرع مقدس شاید نباشد. به هر صورت این کلمه یونسیه بعضی هستن هزاران بار تکرارش میکنن، تسبیح گرفتن دستشون، لا 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 سبحانك انك كنت من الذل، لا 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 سبحانك انك كنت من الذل، لا 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 سبحان. بابا با اینا که کار درست نمیشه، گیرم که یه ثوابی هم برای انسان بدن، فکر میکنن با همینا گشایش میشه. گشایش به این هست که تفسیر اون رو از روایات اهل بیت انسان بره استخراج بکنه، متوجه بشه لا اله الا انت یه شرایطی داره، اون شرایط رو باید در ذهنت بیاری، اونها رو باید بیان بکنی، بعد یک بارش اثر میکنه. ولی اینطوری هزار بارش عمل نمیکنه. سجده برو 3000 بار بگو، آخرش ثواب برات مینویسن. اگه میخوای گشایش بشه باید اون محتوایی که حضرت یونس علیه السلام ارائه کرد و از او قبول کردن شهادتش رو و او رو نجات دادن، باید اون محتوا حاصل بشه. این که ورد نیست، تلس نیست، عجی مجی نیست که باش قول چراغ جادو رو بخوای در بیاری، که این یک آثار معنوی میباسته در وجود انسان ایجاد بکنه تا بشه اون رو انشالله بهره برداری کرد. و ما یک کلمه توحید هم در اینجا داشتیم تو این جنبندی عرض کنم. اولین مطلبی که ما در این سه تا شهادت میدیم اشهد و ان لا اله الا الله. من این رو مکرر عرض کردم، باز هم میگم تا انشالله ملکه ذهنمون بشه. یک، خداوند به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی هم دارن میفرمان که در هیچ کجای قرآن خداوند خودش را اثبات نمی کند، یعنی نمیگه من هستم، انا موجودن، هیچ وقت نمیگه. خداوند در قرآن وحدانیتش رو اثبات میکنه، میگه بابا این که خدا هست که اصلا همه تون میدونید، هر سر این که من تنهایی خدا هستم، لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو، خود شهادت، خود حضرت حق و ملائکه او همه شهادت میدن به این که خدا یکیه، نه خدا موجود است، خدا که موجود است، مثلا این که یکیه، دو تاست، پنج تاست، صد تاست، این بوتا هستن مثلا با اون، اینها سفیرانشن یا کسی دیگه سفیرانش هست، بحث کفر و شرک و اینها اینطوری به دست میاد. خداوند خودش رو که نمیخواد اثبات بکنه، وحدانیتش، بلا شریک بودنش، بلا ند بودنش، بلا زد بودنش رو میخواد اثبات بکنه. فلذا نگاه کنید، نمیگه شهد الله انه موجودان، یه شهد الله انه لا اله الا هو، قرآن رو ببین. این یک نکته. دوم، من یک مسئله عرفی رو میگم، بعد انشالله اینجا هم مورد استفاده قرار میگیریم. شما اگر فرض بگیرید یه آقاییست با یک قومی، قبیلهی، مثلا دو تا قبیله دعوا دارن، بزرگ این قوم در مقابل اونها قرار گرفته، میخواد نفی کند، بگی شما هیچی نیستید، شما موجودیتی در مقابل قوم و قبیله ما ندارید، چی جوری میگه؟ بزرگ اونها رو میاره، اسم میاره، میگه مثلا فلانی که بطل و پهلوان و مقدم شماست، اون پیش ما هیچی نیست. یعنی چی؟ درسته اسم یه بزرگ رو فقط میاریم در این تعبیر، اما داریم کل موجودیت اونها رو داریم حذف میکنیم، یعنی شما اصلا هیچی نیستید در مقابل ما. بزرگترین سلاح یک کشوری مثلا سلاح اتمیشه، سلاح فلانش هست، وقتی که رهبر یک جامعه وای میسه میگه ما هیچ ترسی از شما نداریم، هیچ چیزی هم نیستید و به هیچ دردی هم نمیخورید شما، یعنی چی؟ یعنی ما بقیش هم دیگه بریزید دور، یعنی شما هیچ چی نیستید. حالا بیاد اینجا همین مثال عرفی رو که عرض کردم بیاد توی لا اله الا الله. وقتی که میگیم لا اله، بزرگترین چیزی که در یک عالم وجودی ممکنه ایجاد بشه اون چی است؟ اله است، خداوند است، خداست، پروردگار است، مربی است، پرورش دهنده است. اگر اله رو شما نفی کردید، به تعبیر دیگری هر آنچه که به نظر برسد را شما نفی کردید. فلذا وقتی خداوند می‌فرماد که لا اله، یعنی لا شیء موجود، یعنی وحدت وجود، یعنی هیچ چیزی خارج از وجود خداوند وجود ندارد. این معنای پیشرفتشه، نه معنای دم دستیش. معنای اولیش این هست که ما شهادت میدیم به این که خدایی به جز خدای یگانه وجود ندارد. این ببینید اینو خراب نکردیم، این درسته. غیر از این میگیم یه توسعه در معنا میشه داد. این رو هم فهمید که اشهد ان لا اله الا الله، غیر از این که هیچ خدایی به جز خدای یگانه وجود ندارد، اصلا هر آنچه وجود دارد در وجود خدا وجود دارد. این که یک اله دیگری یا یک موجودات دیگری در ذیل اون اله وجود داشته باشد اصلا نیست، اصلا وجودی به این معنا نیست. فقط خداست و هر آنچه هست در وجود این خداست و ما هم در اون هستیم. انا لله و انا الیه راجعون. اشهد ان لا اله الا الله. نکته بعدی این است که پیوسته به اون میبایستی شهادت به رسالت داده بشه. این شهادت به رسالت همونطوری که در قرآن شریف هم هست، ما وقتی که رسول گرامی اسلام رو قبول کردیم، رسول گرامی اسلام تمام رسول گذشته رو گفتن مورد قبول امت منه. ما با شهادت به رسالت حضرت رسول خدا داریم شهادت میدیم به این که اعتقاد داریم به رسالت تمام 124 یا 125 هزار پیغمبری که خداوند اونها رو مبعوث کرده، در طبقات مختلفی که بعضی فقط نبی بودن، بعضی نبی رسول بودن، بعضی نبی رسول اولی العزم بودن، که خاتم اونها و خاتم اونها وجود مقدس رسول گرامی اسلام هستن. این نکته اول که ما به ظاهر شریعت هایی که خداوند آورد که مقدمه اسلام باشن، که پیغمبر دیگه اون آخرین ورژن دین را آورد، اونها غیر از اسلام نیوردن. حضرت آدم هم اسلام آورد، حضرت نوح هم اسلام رو آورد، منتها ورژن قدیمش رو. اون کسی که در آخر قرار میگیره دیگه آخرین ورژن رو میاره. قبلا هم مثال زدم، مثل کامپیوتره. نمیشه گفت اون کامپیوتری که اولین کامپیوتر بود بهترین کامپیوتر بود. نه، بهترین کامپیوتر این آخر آخریه فعلا. چرا؟ چون بیشترین فناوری، بهترین فناوری و بهترین قطعات، همه چیزش بهتر از اوناست. ولو آخرین هست ولی بهترینه. در رسالت هم همینطور هست. آخرین رسول، بالا مقام ترین رسول و آخرین دین الهی، کامل ترین دین الهی و تمام سلسله ادیانی هم که ما میشناسیم، ان الدین عند الله الاسلام، همشون اسلام بودن. فلذا اونها رو تعبیر به مسلم میکنن در قرآن، اونها مسلمان بودن. حنیفا مسلما حضرت ابراهیم علیه السلام. ما شهادت به پیامبر اکرم که داریم میدیم، داریم شهادت میدیم به این سلسله جلیلهی که همشون آمدند یواش 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 احکام دین رو آوردن تا اینکه دین اسلام در روزی که الیوم اکملت لکم دینکم، در اون روز تمام موجودیت دین رو خداوند آورد و ظاهر کرد. درست شد؟ پس ما با شهادت به رسالت در واقع داریم این محتوای عظیم رو در ظاهرش داریم میگیم. و اما در باطنش، با شهادت به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین و خاص وجود مقدس امام زمانمون، داریم میگیم که آقا جان، اون دینی که حضرت رسول خدا آوردن که آخرین دین، کاملترین دین و اسم آن اسلام است و اسلام به معنی تسلیم است و ما باید خودمان را تسلیم این دین و تسلیم حاکم این دین و شارع این دین بکنیم، به وسیله یک سلسله 12 نفری از اوصیا او، از وصیان او ترجمه شده، تأویل شده، تفسیر شده، تبیین شده. ما دین با تفسیر امیرالمؤمنین رو قبول داریم. اشهد ان علیا امیرالمؤمنین ولی الله. ما بقی رو قبول نداریم، زیر بار کسی غیر از اون کسانی که خداوند اونها رو مشخص کرده باشه ما نمیریم. شهادتمون این گونه است. خیلی محتوا عظیم است. اساس دین رو از ابتدا تا به انتها، سلسله اوصیا رو از ابتدا تا به انتها داریم ما شهادت میدیم. فلزاست که عرضم این است که میبایستی انسان شهادت بده به ولایت مولا و سرورش و امام زمانش. چرا؟ چون حلقه آخری که تکمیل کننده تمام این حلقه هاست، تمام سلسله انبیا آمدن که این دین بیاید، رسول خدا آوردن، تمام سلسله اوصیاء پیغمبر از وجود مقدس امیرالمؤمنین همینطور آمدن تا امام حسن عسکری علیه السلام آمدن که این دین را تبیین کنند، انجام دادن. اون نفر آخری که میخواهد این دین را تبیین آخر نماید، این دین را عملیاتی کند و حکومتی جهانی رو بر اساس این یافته‌های دینی برپا کند، اون وجود مقدس مولا و سربرمون هست. چطور میشه او رو از لیست شهادات خودمون حذف کنیم؟ چطور میشه این حلقه آخر مفقود باشه؟ حال این که او غرض از خلقت است، حال این که این حکومت غرض از خلقت است. اگر قرار بود که این ظلم و بیداد و فساد و فحشا و اینها باشه، خداوند اصلا خلقی نمی آفرید. خدا که برای فساد و فحشا خلق نکرد، خداوند خلق کرد تا مردم عبودیت داشته باشن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این که عبادت نیست، این چیزی که دارید میبینید. دین رو آوردن، چند نفر به آن دینی که مولا و سرورمون حضرت صاحب مفسر اون باشن الان معتقده. اگر قرار باشه این حلقه آخر اتفاق نیفتد، یعنی این که همه چیز تو هواست، همه چیز بی هدفه. تمام مقدمات آمد، ذل مقدمه وجود ندارد. مثل یک کسی یه مقاله بنویسه، 50 صفحه مقدمه بنویسه. وقتی 50 صفحه نوشتی، باید حداقل 1000 صفحه شما مقالت باشه. ببینید آقا، چند هزار سال، 7000 سال، 8000 سال، 8000 سال انبیا آمدن، اوصیا آمدن، این همه زحمت کشیدن برای اینکه این حکومت به پا بشه. اگه قرار باشه شما این یکی رو قبول نداشته باشید، یعنی که تمام اونها که اومدن مقدمه‌ای بودن برای مقاله‌ای که اصلا وجود ندارد. این طوری نیست، نمیشه این رو حذفش کرد. نه از زبان میشه حذفش کرد، نه از فکر میشه حذفش کرد، نه از شهادت ها میشه حذفش کرد. این آخرین حلقه است، این لازمترین شیئه، این هدفه، این غایته، نمیشه از این گذشت. اگه از این گذشتی، میشه حکومت جهانی حضرت رسول خدا کجاست؟ حکومت جهانی حضرت امیرالمؤمنین کو؟ حکومت امام حسن کو؟ عدل و داد و قسط حضرت امیرالمؤمنین کو؟ کجاست؟ کیست که میخواد اون حکومتی که انبیا این همه ازش دم زدن گفتن که حق پا بر جا بشه، کی میخواد اون رو برپا بکنه؟ ما باید شهادت بدیم بهش، ما باید علمش رو برداریم، ما باید بگیم لبیک یا صاحب الزمان حتی در اذانمون. دیدید که جز نماز یعنی ولایت مداری، دیدید که حمدمون یعنی ولایت مداری، دیدید که هیچ آیه ای از سوره حمد نبود، هیچ آیه ای از سوره قل هو الله نبود، الا این که یا صراحت یا اشاره‌ای به ولایت وجود مقدس مولا و اربابمون داشت. عشق کردید، نماز یعنی این، نماز یعنی ولایت مداری، اذان یعنی ولایت مداری، اقامه یعنی ولایت مداری، زیارت یعنی یعنی همون ولایت مداری. تمام اعمال در این مسیر هست، در مسیر عبودیت. اگر از این خارج بشیم هیچی نداریم. خدا انشالله در مسیر عبودیت و ولایت مداری همه ما رو قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.